9 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی در این 60 دقیقه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. اصابت یک راکت در کابل تلفات بر جای گذاشت. حادثه صبح امروز رخ داد. قوای آمریکایی به منظور احترام به عنعنات اسلامی و ارزش‌های فرهنگی افغان‌ها یک قطعه عساکر زنان را در ولایت هلمند موظف ساخته تا در صورت تلاشی زنان افغان مشکل ایجاد نشود. درگیری های شدید روز جمعه در نوار غزه بین نیروهای امنیتی حماس و یک گروه مرتبط با القاعده موسوم به جند انصار الله کم از کم 13 کشته بر جای گذاشت. اما حالا سید سمیع عباس تازه ترین خبرها را دارد.
صدای انفجار امروز صبح کابل را بار دیگر تکان داد. سازمان ملل متحد روز جمعه اظهار داشته است که در کار کمک به حکومت افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دوباره نقش مهمی را به عهده خواهد گرفت. یک نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری جدال برانگیز ایران گفته است برخی از کسانی که پس از رای دهی ماه جون دست کشیدند تا به سرحد مرگ در زندان شکنجه شدند. تفصیل خبرها. امروز صبح در کابل صدای انفجار به گوش رسید. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این انفجار در نتیجه اصابت راکت در نزدیکی شرکت آریانا و رادیو تلویزیون ملی صورت گرفت و تلفات خسارات هم در پی داشته است، اما ارقام دقیق در مورد تلفات آن تا کنون به دست نیامده. در این باره در دوام برنامه گزارش مستقیم از محل حادثه خواهیم داشت. سازمان ملل متحد روز جمعه اظهار داشت که در کار کمک به حکومت افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دوباره نقش مهمی را به عهده خواهد گرفت. اداره انکشاف سازمان ملل متحد و به نمایندگی از جامعه جهانی ابراز داشت که در انسجام کمک‌های تکنیکی به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر نقش چشمگیری خواهد داشت. سازمان ملل متحد میگوید در انتخابات ممکن است شمار زیاد مردم رأی بدهند و تنظیم انتخابات در حالی که تعداد زیاد مردم در آن اشتراک می‌کنند برای مقامات کمیسیون یک امتحان بزرگ میباشد. مقامات نظامی آمریکا در افغانستان میگویند که دیروز دو راکت به سمت میدان هوایی کابل فایر شد ولی سبب تلفات جانی و مالی نگردید. مقامات نظامی اظهار می‌دارند که حمله راکتی دیروز در ماه جاری دومین حمله بر کابل میباشد. مسئولیت حمله قبلی را طالبان به عهده گرفته بودند. مردم نگرانی دارند که مخالفین مسلح تلاش خواهند کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بی‌نظمی و هرج و مرج ایجاد نمایند. مقامات امنیتی میگویند که اقدامات جدی را در کابل و اطراف آن اتخاذ کردند، اما راکت ها همیشه از فاصله دور فایر شده و یگان راه حمله از سوی دشمن به شهر کابل می باشد. ادامه خبرها. یک نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری جدال برانگیز ایران گفته است برخی از کسانی که پس از رای دهی ماه جون دستگیر شدند تا به سرحد مرگ در زندان شکنجه شدند. مهدی کروبی قبلا گفته بود که برخی از اعتراض کنندگان دستگیر شده اما زنان و مردان در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مقامات ایرانی اتهامات قبلی را بی اساس خواندند. ناظر خاص ملل متحد در خصوص شکنجه گفته است وی به این باور است که ادعاهایی که گویا معترضان ایرانی به منظور این که اعتراف کنند مورد شکنجه قرار گرفتند مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت. درگیری‌های شدید روز جمعه در نوار غزه بین نیروهای امنیتی حماس و یک گروه مرتبط به القاعده موسوم به جند انصار الله دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. گزارش‌ها می‌گویند این درگیری‌ها پس از آن آغاز شدند که سرکرده این گروه در مسجد در شهر رفح در نوار غزه در امارت اسلامی را اعلام کرد و حماس را به مبارزه طلبید. جند انصار الله و چندین گروه کوچک دیگر در مقایسه با گروه حماس در تلاش جاری ساختن قوانین شدیدتر اسلامی در نوار غزه‌اند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید اگر لبنان بار دیگر هدف حمله اردوی اسرائیل قرار بگیرد این سازمان موازی را در قلب اسرائیل مورد حمله قرار خواهد داد. رهبر کل حزب الله گفت لبنان باید نیروی نظامی داشته باشد که مانند عامل بازدارنده در مقابل اسرائیل عمل کند. اسرائیل 3 سال پیش در جنگ 33 روزه و به دنبال گروگانگیری 2 سرباز اردوی آن کشور توسط حزب الله به لبنان حمله کرده بود. رهبر حزب الله میگوید تهدیدات اخیر اسرائیل احتمالاً به آن معنی نیست که تل اویو قصد دارد با لبنان وارد جنگ شود، بلکه تنها هدف از آن آوردن فشار بر دولت لبنان میباشد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدمدف و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفتند دو کشور با وجود بحران اقتصادی جهانی روان امکانات زیادی برای افزایش روابط تجاریشان داشتند. دو رهبر این موضوع را پس از گفتگوها در شهر سوجی در یک کنفرانس خبری گفتند. مدودف در این میان به پایپلاین گاز نورد استریم به حیث نمونه همکاری میان روسیه و جرمنی اشاره کرد که کار بالایان با وصف بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد. قرار است این پایپلاین گاز در سال 2011 فعال شد و تخمیناً 55 میلیون متر مکعب گاز را سالانه به جرمنی منتقل خواهد کرد. یک مقام ارشد آمریکایی به منظور دیدار رسمی از منسک روز جمعه وارد بلاروس شد. این مسافرت مقام آمریکایی تقریباً پس از یک سال به بلاروس انجام می شود. فلیپ گوردن معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا قرار است با مقامات ارشد حکومت و رهبران مخالف حکومت در جریان سفر یک روزه‌اش در مرکز بلاروس دیدن کند. گوردن پیش از این مسافرتش گفت اگر بلاروس می‌خواهد که آمریکا تحریم‌هایش را از روی این کشور رفع کند، باید به فعالان سیاسی مخالف، رسانه‌ها و گروه‌های غیر حکومتی آزادی بیشتر بدهد. مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا از چندین سال به این سو الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس را به زندانی کردن مخالفان، ممانعت از فعالیت رسانه‌های آزاد و تقلب در انتخابات مجددش برای دوره سوم ریاست جمهوری متهم کردند. انفجار یک بم در بیرون از ساختمان یک فابریکه نساجی در استانبول ترکیه یک نفر را کشت و یکی دیگر را زخمی ساخت. شبکه تلویزیونی CNN ترک گزارش داد که این حادثه در منطقه غازی عثمان پاشا در بخش اروپایی این کشور رخ داده است. این انفجار در داخل یک کثافت‌دانی در بیرون فابریکه نساجی رخ داد و یک محافظ امنیتی را کشت. حسن چپکین رئیس پلیس ترکیه این حادثه را عمل تروریستی خواند. گروه‌های مسلح کردی، تندروان اسلامی و تندروان چپگرا در گذشته در استانبول دست به بمب‌گذاری‌ها زده بودند. و رئیس جمهور کره جنوبی لی مینگ باک در مورد پاکسازی هر دو کره از اسلحه اتمی و کاهش سلاح‌های متعارف خواهان مذاکره با کره شمالی شده است. رئیس جمهور کره جنوبی در اعلامیه به مناسبت تجلیل از سالگرد استقلال از استعمار ژاپن گفت اسلحه اتمی نمی‌تواند امنیت کره شمالی را ضمانت کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. انفجار نیرومند صبح امروز شهر کابل را تکان داد. تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را براتان داریم. جنرال مکریستل، قمانده عمومی قوای آمریکایی در افغانستان، بررسی اوضاع این کشور را آغاز کرده و به زودی نتایج آن را با پیشنهادات جدید به حکومت آمریکا و ناتو پیشکش میکند. قوای آمریکایی به منظور احترام به عنعنات اسلامی و ارزش‌های فرهنگی افغان‌ها یک قطعه عساکر زن را در ولایت هلمند موظف ساخت تا در صورت تلاشی زنان مشکل ایجاد نشود. درگیری‌های شدید روز جمعه در نوار غزه بین نیروهای امنیتی حماس و یک گروه مرتبط با القاعده موسوم به جند انصار الله کم از کم 13 کشته بر جای گذاشت. گزارش‌های در مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد هم براتان داریم. با رادیو آزادی باشیم. چنانچه پیشتر شنیدید، حمله انتحاری که صبح امروز در شهر کابل رخ داد تلفات بر جای گذاشته. کوشش میکنیم تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را با شما شریک بسازیم. اما حالا تحولات امنیتی در افغانستان را دنبال میکنیم. جنرال مکریستل، قمانده عمومی قوای آمریکایی در افغانستان، بررسی اوضاع این کشور را آغاز کرده و به زودی نتایج آن را با پیشنهادات جدید به حکومت آمریکا و ناتو پیشکش میکند. قمانداران قوای آمریکایی در افغانستان در این آخرها درباره افزایش بیشتر قوای آمریکایی در افغانستان صحبت می‌کردند، اما اکنون مقامات نظامی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گویند که در بررسی و پیشنهادات جنرال مک‌کریستال به افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان اشاره نخواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع را سید سمی عباس دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس شام پنجشنبه اظهار داشت در بررسی اوضاع افغانستان که قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال مک‌کریستال به زودی به رهبری آمریکا تقدیم می‌کند، پیشنهاد در مورد افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان وجود نخواهد داشت. در عوض او شرایط اوضاع را در صحنه شرح نموده و در مورد ترکیب و عملکرد عساکری که تعداد آنها تا پایان سال به 68,000 نفر در افغانستان می‌رسد توضیحات خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن موضوع را چنین شرح نمود: فعلا جنرال مک‌کریستال اوضاع افغانستان را در چارچوب اهداف و استراتژی رئیس جمهور بررسی می‌کند و نتایج این بررسی خود را در جریان بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا اوایل ماه سپتامبر به ما و پیمان ناتو پیشنهاد خواهد کرد. در این بررسی کدام پیشنهاد و یا تقاضای مشخص در مورد افزایش بیشتر تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان وجود نخواهد داشت، ولی ما به جنرال کریستال واضح ساختیم که آزاد است آنچی را که نیاز دارد بخواهد تا این ماموریت مهمی را که به او سپرده شده است انجام بدهد. وزیر دفاع آمریکا در گذشته نگرانی ابراز کرده بود که افزایش قوای آمریکا ممکن است مردم افغانستان را بیشتر تحریک نماید. از این رو فعلا به غیر از تعدادی که رئیس جمهور اوباما قبلا دستور داده است، کدام برنامه دیگری برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان مد نظر نمی باشد. و افزود اکثریت مردم افغانستان می دانند که ما برای کمک به آنها به کشورشان رفتیم و ما را به حیث شریک خود می شمارند. به گفته آقای گیتس در بعض نقاط افغانستان طالبان واضحانه حضور خود را تثبیت کردند و هدف از عملیاتی که امروز جریان دارد و عملیاتی که در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد این است که طالبان به عقب رانده شوند، امنیت در این مناطق تأمین گردد و حضور حکومت در اینجا تقویه شود، حضوری که به مردم اطمینان بدهد که در صورت تهدید و اعمال انتقام‌جویی آنها محافظت می‌شوند. آقای گیتس جلوگیری از تلفات ملکی را جزء اساسی اقدامات نو آمریکا در افغانستان خواند. یک عنصر کاملا مهم برای پیروزی در این ماموریت کاهش تلفات ملکی در عملیات نظامی در افغانستان می باشد. به عقیده من تغییرات در طرز العملی که قمندان قوای آمریکا جنرال مک‌کریستال در اینجا ایجاد کرده است، در این حالت تغییر جدی بار آورده است. با آن هم ما باید در این ساحه بیشتر کار کنیم. آقای گیتس اظهار داشت که قوای ائتلاف باید در ظرف یک سال پیشرفت‌هایی در افغانستان داشته باشند. ما اطمینان داریم که با در نظر داشت استراتژی جدید رئیس جمهور و استراتژی و تاکتیک‌های جدید جنرال مک‌کریستال در ظرف یک سال شاهد پیشرفت خواهیم. اما آقای گیتس اظهار داشت که در دراز مدت حتی اگر آنها به اهداف امنیتی خود هم برسند، باز هم برای پیشرفت در تقویه اقتصادی و مؤسسات اداری افغانستان ده ها سال دیگر کار است تا ویرانی هایی که در ساحات مختلف این کشور در 30 سال جنگ ایجاد شده است از بین برده شود.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی،
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. از امروحی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. امروز 24 ماه اسد سال 1388 هجری شمسی است و 4 روز دیگه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات میگذارد. اما چنانچه پیشتر گفتیم، انفجار نیرومند صبح امروز شهر کابل را تکان داد. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از کابل با ما به تماس است. برشنا، ای انفجار مشخصا در کجا رخ داده؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو. باید بگویم که
حمله انتحاری در نزدیکی دروازه ورودی و خروجی مقر نیروهای آیساف که در مقابل دروازه رادیو تلویزیون ملی افغانستان واقع است در اونجا رخ داده. البته معلومات ابتدایی نشان میده که این انفجار تلفات و خسارات هم داشته، اما در مورد تعداد تلفات و مجروحین حادثه تا به حال گزارش دقیق وجود نداره. اما با کارمندای رادیو تلویزیون ملی افغانستان که ما صحبت کردیم، اونا گفتن که انفجار بسیار نیرومند بوده و حتی پارچه های گوشت انسان دیدن که به داخل محوطه رادیو تلویزیون ملی افغانستان پرتاب شده، یعنی خود شدت انفجار نشان میده. به هر صورت ما معلومات بیشتر در این مورد خدمت شنونده ها ارائه خواهد کردیم. اما قابل تذکر میدانم که قبلا گزارش های وجود داشت که گویا راکت اصابت کرده به نزدیکی رادیو تلویزیون ملی و حتی در محوطه شرکت هوایی آریانا که اون نادرست بوده، اما خبرنگارای رادیو آزادی در محل هستند و با جمع‌آوری معلومات بیشتر هور در اختیار شنونده ها قرار خواهد دادند.
تشکر. با مقامات امنیتی در این مورد صحبت کردین، گفتن که چه کس مسئولیت حمله را به دوش گرفتن؟
تا بال هیچ یک از مقامات امنیتی تماس ما با اونا برقرار نشده و معلومات هم از طریق از اونا نداریم. البته که حملات از این دست در گذشته با وسیله طالبان مسلح ادعا شده بیشتر، اما تا به حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. ما تلاش خواد کردیم تا با مقامات امنیتی از جمله وزارت داخله افغانستان در تماسیم و معلومات بیشتر از اونا بگیریم. اما چیزی که معلومات که فعلا ما داریم، این حمله خسارات وارد کرده، شیشه های ساختمان رادیو تلویزیون ملی افغانستان و ساختمان های اطراف محل انفجار شکستانده و اوج نیروهای امنیتی راه ها را مسدود کردند و دسترسی به معلومات تقریبا مشکل است، اما تلاش میکنیم که به نحو معلومات دقیق را پیدا بکنیم.
تشکر. برشنا نظری از خودت، حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان رادیو تلویزیون ملی صبح امروز رخ دادی، حمله زیانهای مالی و تلفات جانی در پی داشته، ولی هنوز شماره تلفات مشخص نشده. به محض گرفتن تازه ترین خبر در این مورد شما را در جریان میگذاریم. حمله انتحاری در حال رخ میده که 4 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، امروز 24 ماه اسد سال 1388 هجری شمسی است و 4 روز دیگه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات میگذارم. در هر کجای افغانستان که هستین، رادیو آزادی با شماست. هم آدرس اینترنتی ماست www.azadiradio.com. در اینجا تازه ترین ها را بخوانین، ببینین و بشنوین. گزارش از ما، قضاوت از شما. ما یک گپ مهم دیگر میخواهیم براتون شریک بسازم و اویی که رادیو آزادی و تلویزیون ملی مشترکاً فردا یک شنبه مناظره تاریخی میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی را برگزار میکند. میتوانید این مناظره را مستقیما از رادیو آزادی، تلویزیون ملی و دیگر رسانه‌های داخلی و بین المللی بشنوین و ببینین. این مناظره فردا یک شنبه 25 اسد در ساعت 5:30 عصر به وقت کابل پخش می شود. چنانچه پیشتر گفتیم، خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید قوای خارجی به شمول قوای آمریکایی که در افغانستان مستقرند تلاش می کنند تا با توجه به رسم و رواجهای محلی مردم افغانستان، به اصطلاح دل و دماغ این مردم را به خود جلب کنند. برای احترام به عنعنات اسلامی و ارزش‌های فرهنگی افغان‌ها، قوای آمریکایی در ولایت هلمند یک قطعه عساکر زن را موظف ساخته تا در صورت تلاشی زنان مشکل ایجاد نشود. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی آمریکا در جنگ علیه طالبان برای جلب قلب و افکار مردم افغانستان در قطعات قوای بحری این کشور که در افغانستان مستقر شدند، یک قطعه 46 نفری اساکر زن را نیز تشکیل داده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک بریدمن زن به نام جنیفر گریگوایر که در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند مستقر می باشد می نویسد که گفته است آنها می خواهند ثابت بسازند که در مورد ارزش های فرهنگی و عنعنوی مردم محلی حساس می باشند. او می گوید در اینجا اگر سر یک زن افغان برهنه شود چنین معلوم می شود که تمام وجود وی برهنه شده است، زیرا زنان در اینجا از سر تا پا پوشیده می باشند. به نوشته اسوشیتد پرس در قوای بحری آمریکا اشتراک زنان در میدان جنگ اصلا منع است و برای بعضی اساکر آمریکایی جای تعجب است که زنان همکار خود را می‌بینند که در زیر کلاه عسکری دستمال‌های رنگ را به سر کرده و در یک منطقه جنگ که نسبت به تمام جاهای دیگر خطرناک‌تر است مستقر شدند. اما بریدمن گریگوایر می‌افزاید مردم می‌دانند که کاری را که ما در اینجا انجام می‌دهیم در عملیات ضد طالبان اهمیت مهم و حیاتی دارد. بریدمن دیگر قوای آمریکا خانم سارا فیورر که از ایالت کلرادو به اینجا آمده است اصرار می‌دارد اساکر زن در عراق وظیفه تلاشی زنان را به عهده گرفته بودند و اکنون این تجارب را در افغانستان هم عملی می‌کنند. به گفته او این تجارب سبب شده است که آنها از تماس و داد و گرفت با زنان افغان هم ترس نداشته باشند. یک قمندان قوای آمریکا در نوزاد تورن زچاری مارتین می‌گوید زنان در این منطقه نمی‌خواهند که شوهرانشان به جنگ بروند و کشته شوند. به گفته او معلومات استخباراتی زیاد در اینجا از زنان محلی به آنها میرسد و به اساس همین معلومات چندین ذخیره اسلحه، مهمات و مواد منفجره طرف مقابل به دست قوای آمریکا رسیده است.
انتخابات 1388
امروز 24 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 4 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات میگذارد. حالا به سلسله نشر زندگی نامه فعالیت های سیاسی و مبارزات انتخاباتی شماره از نامزدان مطرح، زندگی نامه و مبارزات انتخاباتی و فعالیت های سیاسی رئیس جمهور کرزی را براتان داریم. مرکز خبر رادیو آزادی این زندگی نامه را تهیه کرده، با هم میشنویم. صدای هزاران تنه بود که در هفته های گذشته در دره کیان به نفع حامد کرزی گرده هم آمده بودند و شعار سر می دادند که کرزی برنده است. دره کیان زیر نفوذ سید منصور نادری است که با آقای کرزی روابط نزدیک دارد. منصور نادری گفته است که تقریبا 1,000,000 رأی از سوی اقلیت شیعیان اسماعیلیه به نفع آقای کرزی داده خواهد شد. اما این تنها باشندگان دره کیان نیستند که طرفدار برنده شدن آقای کرزی در انتخابات 29 ماه اسد می باشند. یک نظرسنجی اخیر نشان می دهد که آقای کرزی 36% کل آرا را به دست آورده است که به این ترتیب نسبت به رقیبش عبدالله 16% پیشی گرفته است. در این سروی نشان داده شده که 20% از افغانها هنوز هم تصمیم نگرفتند که به کی رأی بدهند. برای اینکه آقای کرزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، بر رأی این شماره از مردم نیاز دارد. آقای کرزی خودش مطمئن است که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود. وی در سخنرانیش در دره کیان گفت رقیبان وی می توانند در هر نقطه از افغانستان که دلشان می خواهد به تبلیغات انتخاباتی بپردازند. منظور از گفتن این نکته از سوی حامد کرزی این بود که در واقع وی بنیانگذار افغانستان دموکراتیک نوین است. حامد کرزی در ماه جولای در جلسه در قندهار در میان بزرگان اقوام این ولایت طرح‌های عمده دوره دوم ریاست جمهوریش را چنین تشریح کرد.
که زه خدای تعالی د افغانستان د خلکو په رایې کامیاب او د افغانستان د خلکو په آزاد رایې کامیاب شوم. په آزاد رایې اول تر ټولو مهمه مسله او کوشش زما به د سراسري په ټول افغانستان کې د سولې راتګ. سوله په دا معنا چې هرومرو به طالبان او نور خواجه ورونه مذاکرې ته راوړي. دوهم مرامو دا دی چې زموږ او د دنیا رابطه
کرزی همچنان وعده سپرد که در نظام حکومت اصلاحات می آورد و در زمینه بازسازی کشور تلاش می ورزد.
ناکامی حکومت کرزی در رسیدگی به این مسائل سبب شد تا محبوبیت ادارهش در نزد مردم کم رنگ شود و حتی به جذابیت شخصی و هم به نحو لطمه وارد شود. آقای کرزی که در خانواده یک بزرگ قومی پوپلزایی به دنیا آمده، کوشش میکند چنان نشان بدهد که گویا میتواند در حیات سیاسی افغانها برای هر کس هر چیز انجام بدهد. وی همه متخصصان امور را که در کشورهای غربی پرورش یافته بودند، به همین ترتیب جنگجویان، سران گروه‌های جهادی و کمونیست‌ها را به کشور خواست تا به طور مشترک برای کشورشان کار بکنند. خانم الیزابت روبین که یک ژورنالیست آزاد آمریکایی است و در زمستان سال گذشته چندین روز را در ارگ ریاست جمهوری گذشتانده، به رادیو آزادی گفت تعریف کردن آقای کرزی کار خیلی دشوار است.
He's very hard to pin down. And especially now that he's become president.
درک کردن و فهمیدن نظریات و افکار آقای کرزی، مخصوصا که حالا رئیس جمهور است، کار بس دشوار است. او واقعا یک بازیگر است. می دانید که وی گاه گاه به شکل یک بازیگر نمایان می شود و فکر می کند که از این راه می تواند توجه مردم را جلب کند. هنگامی که حکومت طالبان در سال 2001 میلادی سقوط کرد، کرزی به حیث یک بزرگ مصمم افغان ظاهر شد. چپن سبز را برای شانه هایش کشید، کلاه قرقلی به سر کرد و وظیفه بازسازی افغانستان جنگ زده و پارچه پارچه را عهده‌دار شد. اما 8 سال اجرات وی از دوره انتقالی گرفته تا دوره موقت و به همین سان تا به دوره رئیس جمهوری منتخب توأم با کامیابی ها و ناکامی ها بوده است. طرفداران وی به خصوص همایون حمیدزاده، سخنگویش، میگوید آقای کرزی نظام خیلی دموکراتیک و قانون اساسی خیلی مترقی را در میان کشورهای اسلامی به وجود آورد. پس از سقوط رژیم طالبان، دروازه جدید از فرصت ها برای افغانستان گشوده شد. یعنی با وسیله نظام سیاسی جدید و سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک مالی، اقتصاد افغانستان به زودی روی پایش ایستاد و در حال حاضر هم میزان رشدش خیلی بلند است. در پهلوی اینها سکتور خصوصی ایجاد شد، مطبوعات رشد کرد، 5 میلیون افغان مهاجر دوباره به وطن عودت کردند و از جمله 33 میلیون یک قسمت زیاد آن از عرضه خدمات صحی بهره مندند. امروز میلیون ها کودک افغان و جوانان به منظور فراگیری دانش به مکتب ها و پوهنتون ها می روند. طالبان خواستند تا افغانستان را به یک خلافت اسلامی مبدل کنند، اما در افغانستان امروزی مؤسسه های دولتی به وجود آمدند. توجه جامعه جهانی نسبت به این کشور بیشتر شده و از حمایت کامل آن برخوردار است. اما با این وجود نشانه های دیگر هم موجودند که این گوشه از افغانستان را به شکل دیگر می نمایانند. هنوز هم 8 میلیون افغان در این کشور با کمبود مواد غذایی و ناامنی گسترده روبرواند. موجودیت فساد اداری وسیع در درون نظام، بیکاری روزافزون، عدم مجازات عاملان جنایات جنگی، مسائل اند که در خانه هر افغان و در هر سماوار روی آن بحث می شود. نبود اطمینان نسبت به آینده سبب آن شده تا برخی از مردم نسبت به آینده خیلی بدبین شوند. اما برعکس رهبران سیاسی منطقه، آقای کرزی یک رئیس جمهور منتخب است که همواره با نداشتن صلاحیت در زمینه تطبیق سیاست ها و کمبود منابع مواجه بوده است. خانم روبین، ژورنالیست آمریکایی، میگوید بسیاری از افراد بار ملامتی را تنها به دوش آقای کرزی میاندازند. آقای کرزی ادعا میکند که در حیات سیاسیش از مبارزات صلح آمیز موهنداس گاندی و خان عبدالغفار خان طرفداری میکند و با آنان به حیث یک نماد نگاه میکند. اما وقتی که وی به قدرت رسید، قوماندانان جهادی در اطرافش گرد آمدند. افغانها این قوماندانان را به خاطر بیرحمی و کشتارشان جنگ سالار خطاب میکنند. هنگامی که ایالات متحده آمریکا به خاطر سرنگونی رژیم طالبان دست به ایجاد ائتلاف زد، همین قوماندانان مجاهدین دوباره به صحنه کشانیده شدند، زیرا به این افراد به حیث کسانی که ضد طالبان و القاعده می جنگیدند نگاه می شد. هنگامی که آقای کرزی در سال 2004 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد، کوشش کرد تا از این جنگ سالاران خودش را کناره کند، اما به زودترین فرصت دانست که وی از قدرت حقیقی برخوردار نیست و اگر این جنگ سالاران از صحنه به دور رانده شوند، معضلات زیاده به وجود خواهد آمد. آقای کرزی در سال 2007 میلادی با منظور تقویت قدرتش دوست خیلی نزدیک گلبدین حکمتیار صدر اعظم سابق را برای شرکت در حکومت دعوت کرد. وقتی آقای کرزی در شورای همین سال فهمید که حالا دیگر دوران روابط نزدیکش با جامعه جهانی گذشته است، در یک اقدام عمده مبارزات انتخاباتیش به ایجاد ائتلاف با جنگ سالاران محلی دست زد. آقای کرزی در ماه می همین سال محمد قاسم فهیم از قوماندانان نیرومند جهادی را به حیث معاون اولش معرفی کرد. آقای فهیم در یک سخنرانی اخیرش در ولایت بدخشان چنین گفت:
این نکته را متوجه باشین که آقای کرزی در جریان حکومت انتخابیش، مخصوصا یکی دو سال بعد از گذشت 5 سال دوره حکومتش، مسلسل و مردانه اعلان میکرد که عامل شکست ما و عامل ناتوانی ما بود که ما مجاهدین از دولت خارج کرد.
آقای کرزی باز هم برای انتخاب مجدد ائتلاف را با جنگ سالاران به میان آورده است. آقای کریم خلیلی که در حال حاضر هم معاون حامد کرزی است، در حکومت آینده وی هم در همین سمت باقی خواهد ماند. عبدالرب رسول سیاف هم در میان کسان است که به نفع آقای کرزی مبارزه انتخاباتی میکند. جنرال عبدالرشید دوستم شیر محمد و گل آقا شیرزی در این میان شاملند. محمد محقق هم اعلان کرده که در انتخابات از حامد کرزی حمایت میکند. عده از احزاب سیاسی کوچک و سران قبایلی هم از آقای کرزی حمایت میکنند. گفته میشود پس از آن که آقای کرزی برای اکثر این افراد وعده داد که در کابینه آیندهش با آنان نقش خواهد داد، از وی حمایت کردند. آقای کرزی این اقدام را مشارکت ملی نامید و در این اواخر اعلان کرد که به منظور هموار شدن راه برای آوردن صلح و ثبات در کشور، لویه جرگه را فرا می‌خواند و از طالبان و حزب اسلامی هم دعوت می‌کند. خانم روبین این را به یک خیمه بزرگ تشبیه می‌کند که در آن به همگی جای داده شده باشد. وی می‌گوید به این ترتیب آقای کرزی خواهد توانست تا در انتخابات برنده شود. وی به مردم و گروه های مختلف آنقدر وعده داده که برایش مشکل است به هدف حقیقیش نائل شود. مگر اینکه کرزی این را در نظر داشته باشد و باز بگوید که می خواهد از خود تحولات مثبت مانند صلح، دموکراسی و پیشرفت را به میراث بگذارد. طرفداران رئیس جمهور کرزی میگویند کرزی کشورش را خیلی خوب میشناسد و سیاست وی جوابگوی خواسته های مردم در این جامعه پیچیده است. ملک نیاز یکی از سران قبایلی پشتون در ننگرهار چنین میگوید:
کرزی پداسه قربان راغی افغانستان را لکه یو کلاچی څلور وړه دیواله او څلور وړه دیواله لوی دلی څلور وړه دیوالو کې کندونه ای نو دا به کرزی څنګه په دو کال کې یا یو کال کې دا څلور وړه دیواله سات کا خو مونږ چې ولی یو طرف نه بریټ پکړای جوړ دی درې دیواله به جوړی یو دیوال به نیمګړی کېدای شي چې په دې دوره کې دای دا یو دیوالم را جوړ کا او افغانستان را ټول کا.
بسیاری از افغان‌ها امیدوارند که در صورت پیروزی مجدد کرزی در انتخابات شاهد یک کرزی متفاوت باشند که بیشتر به آوردن صلح، دموکراسی و پیشرفت در افغانستان توجه کند و کمتر به رازی نگاه داشتن زورمندان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. سید سمیع عباس در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
انفجار بزرگ امروز صبح شهر کابل را تکان داد. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این انفجار در نتیجه حمله انتحاری در نزدیکی قرارگاه ایسف و رادیو تلویزیون ملی رخ داده که تلفات جانی هم در پی داشته است. سازمان ملل متحد روز جمعه اظهار داشت که در کار کمک به حکومت افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دوباره نقش مهم را به عهده خواهد گرفت. مقامات نظامی آمریکا در افغانستان میگویند که دیروز دو راکت به سمت میدان هوایی کابل فایر شد ولی سبب تلفات جانی و مالی نگردید. یک نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری جدال برانگیز ایران گفته است برخی از کسانی که پس از رای دهی ماه جون دستگیر شدند تا به سرحد مرگ در زندان‌های ایران شکنجه شدند. درگیری‌های شدید روز جمعه در نوار غزه بین نیروهای امنیتی حماس و یک گروه مرتبط با القاعده موسوم به جندی انصار الله دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. حسن نصرالله رهبر حزب لبنان میگوید اگر لبنان بار دیگر هدف حمله اردوی اسرائیل قرار بگیرد، این سازمان مواضعی را در قلب اسرائیل مورد حمله قرار خواهد داد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفتند دو کشور با وجود بحران اقتصادی جهانی روان امکانات زیادی را برای افزایش رابط تجارتیشان داشتند. یک مقام ارشد آمریکایی به منظور دیدار رسمی از منسک روز جمعه وارد بلاروس شد. و انفجار یک بم در بیرون از ساختمان یک فابریکه نساجی در استانبول ترکیه یک نفر را کشت و یکی دیگر را زخمی ساخت.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر در همین برنامه، برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را براتان داریم. اما چنانچه میدانید، امروز 24 ماه اسد سال 1388 هجری شمسی است و 4 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده. رادیو آزادی را بشنوید و از تازه‌ترین تحولات در مورد این انتخابات با خبر شوین. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی های امنیتی هم به نحو بیشتر می شوند. برخی از ناظران در کنار نگرانی های امنیتی در جریان انتخابات از بروز تقلب هم هراس دارند. آنان می گویند که شاید در مناطق دوردست به پیمانه وسیع تقلب صورت بگیرد. در همین مورد با وحید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی، صحبت کردم و از وی پرسیدم که چقدر احتمال تقلب در انتخابات 4 روز بعد موجود است.
با توجه به وضع ناامنی‌هایی که در به شکل گسترده در افغانستان دیده میشه، در جریان انتخابات حراس از این است که مبادا شرایط طوری شود که در بسیاری از مرافق رأی‌گیری ناظران بین‌المللی نتوانند که حاضر شوند و عدم حضور ناظران بین‌المللی سببی خواهد شد که نتایجی که از این انتخابات به دست نیاید در این حوزه‌ها زیر سوال برد. و این یک نگرانی بسیار مهم عمیق هست با توجه به اینکه بسیاری از کاندیداها تا مستقل بودن کمیسیون انتخابات هم زیر سوال بردند.
همونطور که شما اشاره کردین، هیئت ناظرین اتحادیه اروپا از روند انتخابات افغانستان گفته که سخت میکوشد تا از تقلب در انتخابات جلوگیری کنه. تلاش های هیئت چقدر مؤثر خواهد بود؟ تحلیلتان چیست در این مورد؟
مردم امیدوار همین هستند که ناظرین بین المللی موجب این شوند که حضور با حضور خود سبب شوند که از در تقلب در انتخابات کاسته شود. به صورت کلی که نمیتوان گفت که ما انتخابات خواهیم داشت بالکل بدون تقلب باشه، اما کاسته شدنشان مربوط به این است که تا چی حد اینا توانمندی ای را دارند که در همه جا حضور داشته باشند یا در اکثریت از این مراکز حضور داشته باشند. همون که می‌دانید طرف نیروهای نظامی و انتظامی افغانستان گفته شده که حدود 300 هزار نفر امنیت انتخابات در این روز تامین خواهند کرد، اما این که واقعا اینا می‌توانند مسئولیت مؤثری کار بکنند خودش جای سوال داره. همین حالا در شمال افغانستان ما خبر از ناامنی‌های بیشتر می‌شنویم، مثلا در جایی که اونجا قبلا اصلا آرامش برقرار بوده و این خودش نشان میده که طالبان هم به صورت وسیع و گسترده در صدد این هستند که در روند انتخابات اخلال وارد کنند در روز انتخابات.
با توجه به شرایط امنیتی و در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری گذشته، در مورد مشارکت مردم در انتخابات تحلیلتان چی است؟ پررنگ خواهد بود یا کم رنگ؟
مردم به مناطق مختلف است. در مناطق مرکزی افغانستان فکر میکنم که به حضور پررنگ خواهد بود و در اونجا امنیت برقرار است و مردم آرزومندی هستند که انتخابات شرکت بکنند. در مناطق جنوب افغانستان که ناامنی ها بیشتر است و در این حال طالبا از این حالا در ارعاب مردم دست دادن و در بسیاری از مناطق کارت ها را جمع آوری کردن و همچنان تهدید کردن که اگر کسی دستش انگشتش به رنگ آلوده یافت شود باز با او را جزا خواهند داد. اینا در این مناطق من فکر میکنم که تا حد زیادی این مسائل تاثیرگذار خواهد بود بر میزان مشارکت مردم در انتخابات. اما در مناطق دیگه مثل کابل بزرگ فکر میکنم که مردم مجال بیشتری برای شرکت در انتخابات خواهند داشت.
صحبت های وحید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید. رادیو آزادی و تلویزیون ملی مشترکاً فردا یکشنبه مناظره تاریخی میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی را برگزار میکند. میتوانید این مناظره را مستقیماً از رادیو آزادی، تلویزیون ملی و دیگر رسانه‌های داخلی و بین المللی بشنوین و ببینین. این مناظره فردا یکشنبه 25 اسد در ساعت 5:30 عصر به وقت کابل پخش می‌شود.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما. بله، و ای هم شماره های پیامگیر رادیو آزادی: 4202114115 و 4202114138. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا را با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. 9:40 به وقت کابل هست و حالا طبق وعده بیاین که یک جا با هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را بشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خودتان آزادی و شنوندگان که انعکاس دهنده آرزوها، انتقادات، نظریات و پیشنهادات شماست خوش آمدید. در این برنامه در مورد مسئله افغانهای زندانی در تاجیکستان و عراق، آخرین تحولات را از زبان وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان دکتر دادفرنگین سپانتا خواهید شنید. البته در این مورد گزارش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه، آقای رحمت کریم دولت را نیز نشر خواهیم نمود. اگر بیاد داشته باشید در برنامه روز سه‌شنبه ما نیز در مورد سرنوشت افغانهای زندانی در تاجیکستان مصاحبه های با آقایان زمره بشری سخنگوی وزارت داخله، احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه و دکتر محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه داشتیم. به خاطر تکمیل برنامه امروز و دانستن بهتر موضوع، نظر کوتاهی به برنامه گذشته انداخته، بعد شما را با سخنان وزیر خارجه افغانستان و گزارش از تاجیکستان آشنا می سازیم. آقای زمره بشری، ما یک پیام داریم که از زندان تاجیکستان.
برادر، ما از محبت تاجیکستان زنگ میزنم. 2 سال شد که شرطنامه افغانستان و تاجیکستان امضا شده و بسیار سر مابوسین افغانستان بسیار جبر کلان است که ما خواهش داریم که نمی کار ما را به مردم کلان دولت ما برسانیم.
آقای زمره بشری سخنگوی وزارت داخله،
نظر صاحب در این مورد باید بگویم که بر اساس قوانین نافذه کشور این دو موضوع مستقیما به وزارت امور داخلی افغانستان ربط نمیگیره. موضوع زندان ها در کل مربوط به وزارت محترم عدلی افغانستان میشه و موضوعاتی که بین دو کشور میباشه یا بین دول است مربوط وزارت خارجی افغانستان میشه.
محترم آقای احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، یکی از سوالهای ما از تاجیکستان، از زندانهای تاجیکستان است که اونا میگویند
من به نمایندگی از زندانیان افغان مقیم در جمهوری تاجیکستان مقامات سلسله دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام و عرض می‌دارم تا به مشکلات ما غورسی لازم نمایم.
محترم آقای احمد ظاهر فقیری، در این مورد آخرین تحولات از شما می‌خواستیم بشنویم. سی
البته شما به جریان هستین یک پروتکل بین تاجیکستان و افغانستان که بر مبنای این پروتکل یک تعداد افغانایی که در تاجیکستان در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند اونا آزاد شوند. البته این قضیه به طریق وزارت خارجه به صورت جدی پیگیری میشه. به این ارتباط است که پروتکل به اثر سعی و تلاش وزارت خارجه افغانستان با جانب تاجیکی عقد شده، طی مراحلش در حالت نهایی شدن است و همقریب ما شاهد از این خواهد بودیم که یک تعداد از افغانهای ما که در زندانهای تاجیکستان به سر میبرن آزاد شد.
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزای معین وزارت عدلیه، سوال به شما میشنوانیم که از زندانهای تاجکستان است.
قرار شرطنامه که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجکستان به تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود، قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجکستان غرض ادای جزای بعدی به زندانهای افغانستان انتقال شوند، ولی با تاسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته.
پیام صاحب، شنیدین در مورد مشکل از زندانیان افغانی در تاجکستان چی گفته میتونین صاحب؟
البته زندانیان افغانی در اونجا در توقیفخانه و محبس زندان به سر میبرند. البته در قسمت موضوعات محاکموی از ما باید ما معلومات داشته باشیم و ضمناً تبادله یا اونا رو دوباره به افغانستان آوردن ایجاب یک طرز عمل میکنه، به طرز عمل موافقه شود. اول از اینکه از محبس آوردن از اینا تا سرحد آیا این وظیفه کی است؟ فعلا وزارت سر زمین حکومت یک طرز عمل خاص را به وجود داره و آیا ایجاب وزیر میکنه که تا سرحد افغانستان وقتی که رسانده شده باز آیت های ما در کجا باشه که نار تسلیمی بگیره؟ موضوع دوسیه چطور میشه؟ به کدام مرحله رسیده؟ آیا اگر قطعی شده باید به شما موضوع باشه که به جزا محکوم شدن؟ جزای زن چند ساله است؟ کلش ایجاب یک طرز عمل خاص را میکنه که فعلا باره باید به موافقه برسیم، باز بعد از این کار را شروع کنیم.
شنوندگان عزیز، خدا کند که برنامه گذشته ما را به خاطر آورده باشید. برای وضاحت بیشتر از خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی آقای رحمت کریم دولت در شهر دوشنبه خواهش نمودیم تا موضوع را تعقیب نموده برای ما گزارش تهیه نمایند. اینک گزارش از شهر دوشنبه تاجیکستان.
بر اساس قراردادی که میان تاجیکستان و افغانستان از یک سال پیش به امضا رسیده بود، راه برای تحویل دادن و تحویل گرفتن زندانیان از جمله شهروندان دو کشور هموار شده بود. بر اساس این سند، شهروندان تاجیکستان که در افغانستان محکوم شدند و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان حکم زندان گرفتند می توانند ادامه زمان جزای خود را در کشور خود پشت سر کنند. اما تعداد از محبوسان افغان در زندان‌های تاجیکستان میگویند تا کنون اقدام در این زمینه صورت نگرفته است. عبدالله یک شهروند افغانستان که در زندان تاجیکستان حکم خود را ادا میکند در تماس با بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی گفت:
من به نمایندگی از زندانیان افغان مقیم در جمهوری تاجیکستان قرار شرطنامه‌ای که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجیکستان به تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود، قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجیکستان غرض ادای جزای بعدی به زندانهای افغانستان انتقال شوند، ولی با تاسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته است.
اما سید محمد خیرخواه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه میگوید هرچی در صلاحیت و وظیفه این سفارت در رابطه با اجرای سند مذکور بوده تا کنون انجام پذیرفته است و بقیه مسئله به وزارت عدلیه افغانستان و دادستانی کل تاجیکستان مربوط می شود. آقای خیرخواه گفت:
طبق توافقنامه مسئولیت اجرایی توافقنامه از جانب افغانستان مربوط به وزارت عدلی افغانستان و از طرف تاجیکستان به دادستان کل. دیگه ما تمام مسائلی که میان دو طرف رد بدل شده اینا رو فرستادیم. در افغانستان یک کمیسیون تشکیل شده که در اون کمیسیون نماینده وزارت عدلیه، دادستان کل، امنیت ملی، پلیس، وزارت خارجه، وزارت داخله شرکت دارند و اینها جلسات هم تا حالا گذاشتن که ما گزارشات از اینا رو باز به جانب تاجیکستان دادیم. فعلا جانب تاجیکستان تقاضا داره که طرف افغانستان به خصوص وزارت عدلی افغانستان یک مکتوب کتبی بفرسته که ما منتظر همین مکتوبیم و مجرد که مکتوب از کابل برسه ما انشاءالله پروسی عملی انتقال محبوسین شروع خواهیم کرد.
در همین حال عبدالسمید دادابایوف معاون اول دادستان کل تاجیکستان ضمن صحبت گفت که در واقع در زمینه اجرای قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان درباره تحویل محکوم شدگان مشکلی خاصی وجود ندارد و با مجرد رسیدن مکتوب رسمی جانب افغانستان جهت اجرای شرایط قرارداد یعنی تأمین امنیت زندانیان ضمن انتقال و دوام حتمی اجرای زمان محکومیت محبوس در آن کشور، تاجیکستان می تواند این زندانیان افغان را در اختیار کشوری مطبوعشان قرار دهد. زیرا گفت آقای دادابایوف یک شرط قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان همین است. او افزود:
مراجعت کنند ما می بینیم این چیز باید رویه شود اون حکمی که اون مولتی که برای جزا گرفته است و او کفالت دهند که و پورا رعایت کرده میشد همون وقت داده میشود برای دوام دادن این جزا.
در حال حاضر به گفته مقامات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه در زندان‌های تاجیکستان کماکان 260 نفر شهروند افغانستان در بند و منتظر انتقال خود به کشورشان میباشند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از همکار بخش تاجیکی ما آقای رحمت کریم دولت تشکر نموده، حالا توجه شما را به مصاحبه همکارم صالحه اسحاقزی خالقی با وزیر خارجه افغانستان دکتر دادفر رنگین سپنتا جلب می نمایم. همچنان قابل یادآوری است که این مصاحبه روز پنجشنبه 22 ماه اسد ثبت شده است.
آقای رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجه افغانستان، وزارت خارجه افغانستان، لطفاً در این مورد بگوین که تا به حال سرنوشت ازی بندی ها در زندانهای تاجیکستان به کجا رسیده؟
اول که اجازه بدیم گفتگوی دو روز قبل شمار کاران شمار با سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی خودمه با معین وزارت عدلیه شنیدم که در این مورد ایجاب میکنه که یک سلسله اصلاحات و اطلاعات دقیق خدمت شما عرض بکنم. در امور روزم در حیرت بودم که چگونه ممکن است اطلاعات بیرون ناقص انتقال پیدا بکنه. به اساس ابتکار وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، یک توافقنامه بین ما و بین جمهوری تاجیکستان مبنی بر تبادله زندانیان دو کشور به امضا رسید که این توافقنامه مراحل قانونی خود، یعنی تصویب در شورای ملی افغانستان و در هر دو مجلس، توشیح رئیس جمهور و انتشار در رسانه‌های وزارت عدلیه افغانستان تایید کرد. بی‌مفهوم تمام مراحل از این توافقنامه قبلا تایید شده است. یکی از والدین کسانی که زندانی هستند در تاجیکستان قبلا با وزارت خارجه تماس گرفته بودند. ما به اونا تعهد کرده بودیم که ما از تمام فرصت‌ها برای آوردن این زندانیان با افغانستان استفاده خواهیم کرد. من میخواهیم تذکر بدم زندانیان از دیدگاه تاجیکستان شامل کلا دو گروه زندانی میشود. یک گروه زندانیان هستن که قبلا به اتهامات فعالیت های تروریستی در دوران سال 1992 در دوران حاکمیت مجاهدین در کابل جهت جنگ های بر علیه حکومت تاجیکستان شرکت کرده بودند دستگیر شدن. یکی به دیگه هم متهم به قاچاق تریاک هستند، آنچه که مقامات تاجیک به ما گفتند همین است. بعدا والدین این اشخاص به ما مراجعه کردند. مراحل قانونی قضیه از این قرار است که باید یا شخص زندانی و یا اقارب زندانی از طریق توسل به وزارت عدلیه افغانستان شهرت مکمله و این که سه محکمه نهایی شده باشه، یعنی حکم در مورد چنین اشخاص باید نهایی شده باشه، مراجعه بکنن. وزارت عدلیه افغانستان این مطلب را اطلاع میده به وزارت خارجه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت افغانستان در دوشنبه و بعدا از طریق تماس با مقامات تاجیک ما زمینه انتقال اینها را فراهم میآوریم. قبلا یک لیست 170 نفری که فعلا 180 نفر شدن در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته بود. ما امروز، یعنی امروزی که ما با شما صحبت میکنم، وزارت عدلیه افغانستان مبنی بر این که یک، ما متعهد هستیم که تمام مواد موافقتنامه را از جمله حکم محاکم تاجیکستان در مورد این زندانیان در افغانستان تطبیق بکنیم، و دو، ما متعهد هستیم که زمینی انتقال با امن این زندانیان افغانستان فراهم بیاریم. منظور از با امن آنچه که مقامات تاجیک بران تاکید دارن این است، یعنی طوری نشود که در مسیر را وقتی اینا انتقال میابن زمینی فرار از اینا مساعد شود، چون چنین زندانیانی باید مدت باقی مانده حبس خود در افغانستان سپری بکنند. حال ما میخواهیم با آن از هموطنان ما که با کمال تاسف در تاجیکستان زندانی هستند اطلاع بدم که الانی که 180 نفر اقاریب از اینا لیست و هویت و اینا رو با ما دادن، این ما روان میکنیم و در زمینه انتقال اینا به افغانستان مساعد میسازیم و کوشش میکنیم به ولایت های انتقال پیدا بکنند که با خانواده از اینا در اونجی هستن. بقیه زندانیان که احتمالاً صدای من از طریق رادیو شما میشنوند، خواهش می است که از طریق والدین خود یا خود آنها به سفارت افغانستان و تاجیکستان شورت مکمله خود اطلاع بدن که ما اقدام بکنیم. یک بار دیگر در مورد 170 نفر قبلا وزارت خارجه افغانستان تصمیم گرفته بود، ولی به دلیل اینکه نامه رسمی وزارت عدلیه در دسترس ما مبنی بر اینکه باقی‌مانده میعاد حبس اینا در زندان‌های وزارت عدلیه افغانستان سپری میکنن وجود نداشت، مقامات تاجیک رد کرده بودن. ما امروز چنین تعهدی از وزارت عدلیه همین امروز گرفتیم و همین امروز متوفر در افغانستان به تاجیکستان انتقال دادیم.
آقای اسپنتا، تا حال معلوم نیست که چی زمان این بندیا به افغانستان انتقال داده خواهد شد.
مثلا ایست که وقتی که ما این لیست گرفتیم، ما این لیست امروز انتقال دادیم به سفارت افغانستان به تاجیکستان. به سفارت افغانستان به تاجیکستان با سرانوالی کل تاجیکستان تماس میگیره و این زندانیا انتخاب میشه. وقتی که مقامات تاجیک ابراز آمادگی بکنن و با مجرد که ابراز آمادگی صورت بگیره، ما آمادگی کامل داریم برای انتقال شهروندان افغانستان.
شما همچنان گفتیم که این بندی ها سه محاکمه را در تاجیکستان گذاشتندن و بعضی هم ممکن ادعا بکنن که اونا مثلا با او دلیلی که اینا بندی شدن حقیقت نداره. آیا پس دوباره سر محاکمه از اینا غور میشده افغانستان؟
اگر سه محاکمه تاجیک اگر نهایی شده باشه، توافق همین است که حکم محکمه تاجیک در افغانستان باید بپذیرد. یعنی ما از نو جریان محکمه نمیتونیم آغاز بکنیم. یک. دو، مقامات افغانستان صلاحیت عفو ای افراد بدون موافقه مقامات تاجیک ندارند. یعنی آنانی که محکوم شدن باید باقیمانده عفو خود در افغانستان سفری بکنن، مگر ای که مقامات با صلاحیت تاجیکستان به عفو چین افراد توافق بکنند.
خب یعنی ای که افغانستان حق دفاع از ادبای خود در کشور خود ندارند و یا چطور؟
نه ایتون نیست، این حقوق بین الدول است. متاسفانه در حقوق بین الدول مسائل حقوقی سب چیزای آتیسی رابطه نمیگیرد. در حقوق بین الدول همین چیزی وجود دارد. وقتی طرف این توافق بکنن، یعنی حق حاکمیت دولتی که اینها رو محکوم کرده در مورد از این قضیه مورد قبول قرار میگیرد و این ناقض حق حاکمیت افغانستان نیست.
حالا موضوع زندانی عراق هم اگر لطف کنین در این مورد هم شما روشنی بیندازین که چند قبل با شما هم صحبت داشتیم و گفتین که هیئت را به عراق میفرستین. شما لطف کنین بگوین که این موضوع بندیای افغان در عراق تا چی حد کارایشان پیش رفته و یعنی امیدواری برای رهایی از اونا و یا انتقال از اونا به افغانستان است و یا خیر؟
اجازه بدین که اول من کوتاه اطلاع بدم که جریان از چه قرار است. یکی دست شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان جهت زیارت مقدسات در عراق وجود داره به عراق رفته بودن. چیمتی افراد یکی از اینا از طرف مقامات عراقی دستگیر شدن به جرم تجاوز یا سفر غیر قانونی غیر مجاز به عراق. این افراد یکی زیاد از اینا که دقیقا نمیره از تعداد اینا بیادم نیست در بحث محاکم سلاسی عراق یعنی نهایی شده محکوم شدن. حتی بعضی از اینها به 7 سال زندان محدود شدن. ما وزارت خارجه افغانستان یک هیئت 3 نفری از اراکین بلند رتبه وزارت خارجه ما اعزام کردیم به عراق. اینا با مقامات وزارت خارجه عراق، وزارت عدلیه عراق گفتگو کردن. از جایی که حکم محاکم در مورد چین افراد نهایی است، پس طرف دیگه ما توافقنامه تبادل زندانیان با چین افراد با عراق مثل که با تاجیکستان داریم نداریم. تنها راهی که ما ایش اتباع افغانستان را آزاد بسازیم یا به تعبیر دیگه به افغانستان بیاریم بهتر بگویم و همچنین به آزادی نفکر کنیم، ای است که این افراد مورد عفو رئیس جمهور عراق قرار بگیرن چون حکم محکمه نهایی است. برای همین وزارت خارجه افغانستان حدود 20 روز قبل یک نامه مصوبه‌ای یک نامه طرف رئیس جمهوری آقای کرزی علمانی آقای طالبانی رئیس جمهور عراق فرستاد که این افراد هیچ جرم مرتکب نشدن به جز از این که خواستن بیان به زیارت و دعا بکنن و از او خواهش بکنیم که شهروندان افغانستان عفو بکنن. این نامه فعلا در دفتر ریاست جمهوری است. من امروز هم از دفتر ریاست جمهوری شخصا بعد از برنامه شما مثلا پیگیری کردم. ما به زودی نامه علمانی شخص آقای طالبانی به امضای رئیس جمهوری روان میکنیم مبنی بر تقاضای عفو شهروندان افغانستان. تنها راهی که وجود دارد از لحاظ حقوقی همی است راهی که هیئت نظامی ما در بغداد روی آن با مقامات عراقی گفتگو کرد و راه دیگری ندارد مگر اینکه آقای طالبانی به تقاضای رئیس جمهوری افغانستان پاسخ مثبت بدهد و شهروندان ما مورد عفو قرار بگیرند.
آقای دکتر اسپنتار با تشکر از شما.
شب شما بخیر. روز شما بخیر. خداحافظ.
از جناب وزیر دکتر اسپنتا و همکارم سالیا جان خالقی هم به خاطر مصاحبه جالبشان تشکر می نمایم.
برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را از رادیو آزادی شنیدید. از امراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. چنانچه در شروع این برنامه گفتیم، حمله انتحاری که صبح امروز در نزدیکی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کابل رخ داد تلفات
در پی داشته که امی لحظه خبرنگار رادیو آزادی برشنای نظری از کابل با ما و تماس است. لطفا جزئیات بیشتر را با گپای نو با ما و شنونده ها شریک بساز برشنا.
بله، تازه ترین ارقامی را که مقامات امنیتی در کابل تایید کردن، اونا میگن که 62 نفر از افراد عمدتاً ملکی در این حادثه جراحت برداشتن و صرف یک نفر کشته شده که روشن نیست که این فرد ملکی است یا نظامی. به هر صورت این حمله را تایید کردن نیروهای امنیتی که حمله انتحاری بوده و قصد انتحار کننده هم داخل شدن به مرکز نیروهای ایساف بوده که اونجا کلوپ عسکری اردوی ملی افغانستان هم موقعیت داره. جنرال عبدالغفار صاحبزاده رئیس تحقیقات جنایی قماندانی پلیس زون مرکز در یک صحبت مختصر با خبرنگاران در محل حادثه گفت که اونا تحقیقات خود در مورد آغاز کردند و زخمی های حادثه هم به شفاخانه امرجنسی وزیر اکبر خان و 400 بستر انتقال داده شدند.
تشکر از خودت برشنا نظری. با محض گرفتن تازه ترین خبر در این مورد شما را در جریان خواهیم گذاشت.